بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه حجاق رزان سب 4 آذر 1402 جلسه 46.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الحسن ابن علی بشرا عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت سوم باب دوم کتاب الاهل. حضرت امام صادق علیه السلام فرمان که اذا اراد الله به عبد خیرن اصلا فقهه فی الدین، وقتی که خدا اراده کنه برای بنده خیر رو، خیر بخواد، اون رو فقیه در دین، فقیه در دین. اینجا گفتیم دین منظور از فقه لزوماً فقه به معنای مصطلح امروزی نیست، فقه به معنای وسیع اون که همه لایه‌های شریعتی و طریقتی و حقیقتی یا همه لایه‌های در واقع عملی جوارحی و جوانحی و لایه اعتقادات و باورها رو می‌گیره. انشاءالله که خدا همه ما رو فقیه در دین قرار بده، به حق محمد و آل محمد، همه ی حقداران رو به واسطه اعمال صالح ما از ما راضی بگرداند، در رأسشون مولا و صاحب ما امام زمان ارواحنا له الفدا، همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین در رأسشون رهبر عظیم الشأن و عزیزمون مؤید و منصور و محفوظ بفرماید، و به حق محمد و آل محمد قسم میدهیم که رزمندگان مظلوم غزه نصرت و یاری فوری عنایت بفرماید. صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما اشکالات رو خوندیم، اشکال اول و دوم. الان متن رو بخونیم و من خلاصه اون جلسه گفتیم اشکال دوم رو بگید، میریم سراغ پاسخهایی که به این اشکالات داده شد. در واقع ساختار بحث رو بگید تو این تتمه، در واقع اشکالات به بحث وجود ذهنی مطرح میشه. اول اشکال یک و دو که مبتنی بر تعدد ماهیت یک حقیقت هست. اینجا در واقع یک قبول اشکال ها هست که دو تا نظر اضافه و شبه رو شبه شد ولی شبه در در یعنی اصلا کلا این دو نظر در مواجهه با این اشکالاتی که به نظری وجود ذهنی پدید اومدن و با عدم توانایی حل این شبهه‌ای که مطرح است، یه سری هم پاسخ‌های ناقص از دید مؤلف و واقعا هم ناقص مطرح میشه که اینجا در واقع جناب فاضل قوشتی نظر میدن، یا قوشتی جناب سید سند و جناب محقق روانی نظر میدن. در نهایت پاسخ صحیح که نظر صدرا هست جناب علامه تقریر میکنن و بعدش دیگه میان اشکال سه تا هفت و با تکیه بر پاسخ صحیح دعوا میده. میشه ساختار بحثی که داریم و کلا تموم میشه، برای سه وجود ذهنی تموم میشه. خب ما اصل بحث رو فهم وجود ذهنی رو هم 5-6 جلسه اول داشتیم و گذروندیم. الان هم اشکالاتی که مطرح شد اشکال یک چی بود؟ اشکال دیگه
یکی بود ماهیت خارجی تحت جوهر قرار میگیره، ماهیت ذهنی کیف نفسانی.
این
جوهر و
عرص، اجتماع
جوهر و عرص،
جوهر و عرص نبود که اگر این میاد تو ذهن، این ماهیت خارجی میاد تو ذهن جوری که شما تو نظر وجود ذهنی و کما میگید، لازم میاد اون ما فی نفس، اون الموجود فی نفسی که شما دارید تقدیر میکنید، این که بالاخره قائم به نفسه، به همین دلیل عرضه، جوهر رو که ادراک میکنید که اگه اینش باشه لازم میاد این جوهر باشه و جوهر هم قائم به نفس نیست، قائم به خودشه، لازم میاد که یه چیز هم قائم به ذات باشه هم قائم به ذات نباشه، یا هم قائم به ذات نباشه هم قائم به ذات باشه، اگه اون معورش و عرضیت و مافع نفس بودن بگیریم. لذا این اجتماع جوهر عرض لازم میاد. اشکال اول میگه. اشکال دوم در واقع اندراج
اعراض
تحت مقولتین. میگن که یا ما ادراک میکنیم قرار شد اینش باشه دیگه، اگر جوهر رو ادراک بکنی جوهر و کیف، کیف نفس، یک انسانی سنگ چوبی درخت چیزی که جوهر ادراک بکنیم، لازم میاد که اجتماع جوهر و کیف نفس. اگر اعراض رو درک بکنیم، یعنی کم متا و غیره رو، یعنی اعراض غیر از کیف، درسته؟ چون این کیف باشه دوتاش یه مقوله دیگه، دوتا مقوله نیستن، و دوباره کیف نفسان. اگر کیفیات رو درک کنی، کیف خارجی محسوس و کیف نفس، این دوتا رو میگن دو تا معقول است، این در واقع یک شی تحت دو معقوله، هم جوهره هم کیفه، و معقوله ها اصلا کلا معقوله بنا بود که بالاترین ماهیت باشه در سلسله ماهوی و اینا جنس و اجناس باشن که دیگه اینا هیچ اشتراکی نداشته باشه، چون اگه اشتراک داشته باشن دوباره از همون جهت اشتراکشون دو اینا میرن زیر یه معقوله بالاتر. اینا یک شی تحت دو مقوله و این با تباین ذاتی مقولات نمی‌سازد. اینجا یک شی تحت دو نوع از یک مقوله، البته یه مقوله دیگه کیفن، میگن نه غیر از این که مقولات متباینن انواع یک نوع هم نمیتونن، درسته انواع یک نوع تحت یک مقوله هستن و از این جهت مشترکن، ولی افراد هر نوع باید متباین باشن، یعنی افراد انسان با افراد گاو باید دوتا باشن، نمیشه یک فردی یه شخصی هم مصداق نوع انسانی باشه هم انسان نوع گاوی باشه. لذا اینجا میگن این یک شی تحت دو نوع هم اینا محاله، به همین دلیلی که عرض شد که باید افراد نوع به عنوان فرد یک نوع هستن، نمیتونه یه فرد دو تا نوع باشه. این میشه اشکال دوم. اگر نکته ای هست بفرمایید تا متن رو بخونیم بریم سر پاسخهایی که به این اشکالات دادن.
مثلا کیف خارجی محسوس و کیف نفسانی، یکی که کیف خارجی تا مثال بدیم ما برای این داره محسوس باشن کیف خارجی
محسوس چه رنگ؟
اینا چیزی خارجی میگید، اینا چیزی خارجی
حالی رنگ، مثلا مثل رنگ، مثلا
کیف نفسانی و
جان
کیف نفسانی،
کیف نفسانی همه این مفاهیم دیگه،
مفاهیم کیف هم واقعا
همه مفاهیم به واسطه این که اینا یک حقیقت موجود در نفس هستن، الموجود فی الذهن، الموجود فی نفس هستن و اینا آویزون به نفس هستن، حلول در نفس میکنن، موضوعشون نفسه. میگن اینا به واسطه که اعراض همه قائم به غیر هستن، اینم قائم به غیره، چون ذاتاً قابل نیست که تقسیم نیست، باز هم مثل کیف، اینم کیفه، جز کیفیات نفسانیه.
بعد اینجا بر فرض اینکه اینو هم بپذیریم، مثلا که این نوع رو متوجه نشدم که تو میری تحت دو نوع رفت، یعنی چجوری از کیف نوع در اومد؟
کیف ببین، مثلا این که میگیم، مثلا این که میگیم که مثلا کم یا عدد یا وزنه، خب اینجا هم میگیم کیف یا کیف محسوسه مثل رنگ ها، این یه نوع کیفه. یک نوع دیگری از کیف، کیفیه که درد کیفیاتیه که در معلومه دیگه، اصلا محسوس نیست، اون حلول در موضوع جسم میکنه، این حلول در نفس میکنه، اون اصلا مادیه، این مجرده. خیلی متفاوته.
فصل جدا میشن؟
بله؟
فصل جدا میشن از هم دیگه؟ که میگه دو نوع هم دیگه،
نوع هم
و فصل باید جدا میشن از هم.
کلن بحث عرض ما باید توی بحث حالا یه مرحله بعدی، احتمالا مرحله بعدی مجبور شیم یه نگاه به عرض داشته باشیم، چون اونجا به عنوان وجود لغیره مثالش عرضه. این که نحوه وجود عرض چجوریه، من همینجا یه پیش تحریکی بکنم ذهنهای شما رو، نحوه وجودش چجوریه؟ اما شما میگید که ما یه وجود جوهری داریم که این وجود یک ذاتیاتی داره، که این یک جنسی داره، یک فصلی داره. اعراض رو هم اینجوری میم، یعنی اعراض هم قراره که یه نحوه وجودی داشته باشن که جنس و فصل داشته باشه، ظاهرا اینجوری میگن دیگه. آره، این یه نوعه، هر نوعی یه سری ذاتیات داره، یه سری جنس داره، یه سری فصل داره. فصل این یه فصل نفسانی داره و مجرد اون یه فصل محسوس و مادی داره، هر دوتاشون از جهت این که غیر قابل تقسیم به ذات هستن و غیر قابل نسبت هستن به ذات، مساوی هستن به حالات شیء ربط دارن، مساوی هستن، ولی لذا هر دوتا ذیل مقوله کیف هستن، ولی به واسطه این تفاوت‌های جوهری نمیشه، تفاوت‌های ذاتی که دارن اینا از هم دیگه جدا میشه. ولی اینا داشته باشید، کلن اگر شما ذهن این که هر جا رسیدید گفتید این چه نوع وجودیه و نحوه وجودش رو فهمیدید، ذهن فلسفی دارید بدید. کلن سوال ما بعد از اصالت وجود و بعد از بحث نفس الامر، کلن ما داریم در مورد این بحث میکنیم که یعنی اگر بخوایم ملتزم به صدرایی باقی بمونیم، یه جایی مثلا تو بدایه ممکنه گم کنیم که الان چی شد، صدراییش چی میشه، چون مبنای از تعلامه یه فضای مشایی هست، میدونید یه زمینهایی داره، زمینهاش همینه که ایشون خب اومدن قبل اینکه علامه بیان قم، اینجا درس اصلی فلسفه و عرفان اینا درس از تمام بوده، از تمام هم دعوشون به توسعه و وسعت بحث فلسفه و عرفانی نبود. آقای سبحانی یه خاطره تعریف میکنن، میگه من رفتم پیش امام گفتم آقا این فلسفه اینا دارن گفته میشه اینجا و خیلی حساسیت ها رفته بالا، واکنش ها زیاد شده و فشار ها هم زیاد شده رو امثال از علامه، امام گفت که از دعای طباطبایی چند نفر میان درس شما؟ مثلا گفتم 300 نفر 500 نفر یه عدد بالایی. گفت اینقدر نفر 300 نفر 500 چهار گفت مثلا دیگه کی درس میده؟ گفت مثلا آقای منتظری درس میده. گفت اون چند نفر میاد؟ گفت مثلا اون 100 نفر 80 نفر 80 نفر. گفت دیگه درس میده؟ گفت حقیرم درس میگم. گفت مثلا چند نفر؟ گفت مثلا 40 نفر. چهاره من اصلا فلسفه که میگفتم میرفتم کوچکترین حجره فیزیه رو انتخاب میکردم که جانش اولا بیش از 10-15 نفر توش جانشه، ثانیا مدام سنجش میکردم هر کسی مناسب نبود فلسفه، همون اولا میگفتم آقا هر کسی فلسفه نمیفهمه بره. و سنجش میکردم اگه دیدم نمیفهمه فلسفه داره استعدادش نداره بهش میگفتم آقا برو چون فلسفه خیلی هم اساس بوده. این های مشکینی بخشیده دو تا خاطره کوچیک بگم مبنای این بحث این روش مشایی علامه الان اینجا در آیه مشکینی خب خیلی چیز بوده چون درس خارجش خیلی شلوغی داشته و خیلی هم موفق بوده. چون میگه که من تو کتابخونه امام داشتم نگاه میکردم گفت که همجوری من یه کتاب فسوس من عربی دیدم کشیدم بیرون همجور امام نگاه کرد بهم گفت که من بزن سر جاش. گفتم آقا چرا اینا؟ گفت اون نگاه کردنش هم بر تو حرامه. حالا اونجا آیه صبحانی میگه به امام گفتم چیکار کنی الان فشارا زیاد شده؟ گفت به آیه طباطبایی بگین که یه مدت برن مشهد که آب از آسیاب بیفته بعد که برگشتن بیان مشا بگن. تو علامه هم میکنه که چقدر ایده خوبی میره مشهد بعد میگردی میاد شفا شروع. حالا کلا این کارو دستورونه گرفتن تو بدای نهایی هم که بعدن نوشته شده این دستورون مشایی هست.
چرا تغییر مشا بدن از سردار
مشا؟ چون قابل چیستره قابل همراهی تره تو فضای
ارمی
این فضای وجودی و فضای ترکیب و فضای شهودی و اینا توی فضای صدرایی. حالا اینجا هم بعضی موقع ما گم میکنیم که الان این اگه ما بخوایم یه صدرایی وفادار بمونیم یعنی با آرمان اصالت وجود بخوایم پایبند بمونیم الان اینجا چی باید بگیم چی شد اصلا؟ لذا اینو کلا همیشه اساسه تو همه بحثا داشته باشیم که اگه بخوایم اصالت وجودی نگاه کنیم و وجود باشه و حیثیات وجود، اولا این وجوده داریم در مورد خود وجود حرف میزنیم داریم در حیثیات وجود حرف میزنیم بعد در مورد چه حیثی داریم حرف میزنیم؟ این خیلی منو اذیت میکنید ولی این سوالو بالا نگه دارید چون بعضی جاها باید مثل وجود ذهنی یه چیزی بگی که کلا نگفته نشده نه وجودش گفته نشده و یه مقدار از سطح بحث گاهی اوقات فراروی داره ولی این ذهن ذهنیه که ذهن فلسفیه ذهن فلسفی صدراییه
که در وجود هر چیزی چیه بالاخره.
آره این در مورد
یعنی بحثمون کلا در مورد نفس الامر میشه دیگه تو فلسفه بعد از ازالت وجود.
بله
این نفس الامر میگفت کیفیت رو کیفیت نگیم نشه نحوه تقرر هر وجود چطوریه؟
بله دیگه جز لوازم ایجابی هستیم یا لازم سلبی یا خود متن اصیل یا خود متن اصیلیم یا لوازم ایجابیم یا لوازم سلبیم. در مورد یکی از اینا داریم بحث میکنیم تو فلسفه از این بعد لذا باید حساس بشیم که این رو چجوری داری تقریر میکنی؟ داری کلن ماهوی تقریر میکنی این نحوه وجود رو که یا نه داری وجودی تقریر میکنی؟ این میشه ذهن حساس فلسفی، ذهن حساس فلسفی صدرهایی بهتر بگم بعد از فهم اصالت وجود تشکیک و نفس الامر. بذار اینجا هم بحث یه مقدار حساسیتش رو اگه یادتون بود چون اونجا حساس نمیشه مثلا در مورد نحوه وجود اعراض یه مقدار حساسیتش رو عادتا یه ساعتی از بحث رو نمیشه الان تو بدایه گفت ولی من به دوستان میگفتم و بچه ها رو داری وحشی میکنی کی اینا رو جواب میده میگم اتفاقا خوبه سوالا بیاد اگر اینجوری تعلقی نکنن که آقا مثلا بعضی جاها ممکنه آدم نتونه بگه نه اینکه ندونه بگه ها. خب متن رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد استشکل علی وجود الماهیات فی الذهن به معنا حصولها به انفسها فی اشکالات. میگه برای نظریه اول که ماهی میگفت که ماهیات در ذهن وجود دارند اشکال هایی وارد شده است. بعد مایات در ذهن وجود دارن یعنی چی؟ به معنا حصولها و انفسها فی، به معنای حصول ماهیات، خود ماهیات در ذهن، معنای که خود اونها در ذهن تحقق دارن، خود ماهیات، نه شبهشون. اون که میگه وجود اضافه که میگه هیچی نیست. الاشکال الاول ان القول به حصول الماهیات به انفس حافظن یستلزم کون الشیء الواحد جوهرن و عرضن معن و هو محال. میشه اشکال اول قول به حصول ماهیات به انفس ها، خودشون، خود ماهیات در ذهن، مستلزم اینه که شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض باشه در آن واحد معن.
جوهرش در بیرون جوهره، در نفس
عرضه. موقعی که جوهر نه بیرون که عرض جوهره یا عرضه، میگیم که به عینه ها میاد تو ذهن. موقعی که جوهر رو درک میکنیم، اگه جوهر به عینه ها بیاد، الان این چیزی که در حاصل در ذهن من هست، این هم جوهره چون باید عیناً جوهر باشه دیگه، هم عرضه چون کیف دیگه، گفتیم کیف نفسانیه. جوهر رو موقعی که ادراک میکنیم لازم میاد هم جوهر باشه هم عرض باشه. و این محاله. چرا؟ بیان اون لازمه، بطلان اون لازم، این دوتا رو میگه و این استدلال اول رو باطل.
در
نفس دیگه، نه خارج که جوهره، خارج که جوهره، جوهره که ادراک میکنیم میگیم به عینه ها میاد تو نفس دیگه، یعنی جوهران. خب اگه جوهران عرضون دیگه، عرضون هم به واسطه این کیف نفس، یعنی کیف نفسانیه، قرار شد عین جوهر باشه دیگه، خود جوهر باشه. اگه خود جوهره، ذات و ذاتیات جوهره داره، پس جوهره. اگه اینجا عرضه که عرضه، پس این اجتماع جوهره عرض هم به این دلیل که و بیان الملازمه ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهرون بناءً على انحفاظ الذاتیات و هو بعینه عرض لقیامه بالنفس قیام العرض بمعروضه. همینه که شما فرسید دو میگه، میگه ملازمه اینه که بیان ملازمه بین این اشکال اول که میگه که استلزام این که شیء واحد کون شیء واحد جوهرن و عرضن معن باشه، ان الجوهر جوهر معقول در ذهن جوهر است بنابر این که ذاتیاتش محفوظ باقی مونه. میگیم همون ذاتیات انسانی رو داره، این همون حیوان ناطق هست، فقط آثار خارجی حیوان ناطق رو نداره. پس جوهره.
جوهر از
کجا
بود؟
از عینیت. اصلا ادعای حکما عینیته.
کشف
درسته. ادعای حکما اینه که ماهیت خارجی، اصلا این بحث از اول که وارد شدیم اینه که بیان و قول حکما چی بود؟ این که ماهیت خارجی تارتن وجود به وجود خارجی، تارتن وجود به وجود ذهنی به این همون ماهیت با حفظ ذاتیات ماهویش. خب لذا میگه که خب اگه اینجوریه پس جوهر موقعی که ادراک میکنیم جوهر دیگه، میگیم آره دیگه جوهره، اگه جوهر نباشه که میشه قول شبه. خب و هو به عینه عرضون، دقیقا همون عرضه، نه اینکه یه چیز دیگه، همون کیف نفسانیه، همون صورت و ماهیت فی ذهن که میخوای شما بگی وجود ذهنیه، همون عرضه. چرا؟ لقیامه به نفس، چون قیام به این صورت ذهنی به نفس دیگه، حلول در نفس میکنه، آویزون به نفسه، قائم به نفسه. قیام العرض به معروضه، دقیقا مثل قیام یه عرضی به معروض خودش، قیام یک عرضی به موضوع خودش که موضوعش میشه معروضش. و اما بطلان اللازمه فللزوم کونه قائما بالموضوع و غیر قائما به. میگیم این ملازمه ای گفتیم چرا باطله؟ بطلان این لازم به چه دلیله؟ به دلیل لزوم این که این صورت ذهنی، این موجود فی ذهن، این وجود ذهنی که داره ادعا میشه در آن واحد قائمن بالموضوع و غیر قائمن به باشه. قائمن بالموضوع به واسطه این که عرضه، غیر قائمن به واسطه این که جوهر. پس این میشه اشکال، اشکال اول. کلن الان برای جواب میره توی همه اقوال دیگه، میگه خب بخوایم جواب بدیم، بعضی اشکالات پذیرفتن شده نظر شبه و اضافه، بعضی اشکالات مطرح میکنه میگه این اشکالات ضعیفه، پاسخ ها رو مطرح میکنه میگه این پاسخ ها نمیتونه پاسخ صحیح باشه، بعد میاد پاسخ صحیح کسی به نظر صد راست میگه، یعنی پاسخ این دو اشکال رو میذاره توی آخر بعد از این رفت و برگشتان. اینا اشکالای جدی بوده و یعنی ذهن اندیشمندان ما تو این بحث به شدت مشغول کرده که آقا چجوری میشه یه چیزی من نگفتین مقولات متباینن؟ این چیزی که شما میگی که هم جوهر هم عرضه، واسه باشه جوهر عرض نباشه اشکال میگه اشکال آسان تره، باشه این اشکال آسان، ولی دو تا مقوله این هم کیفه هم جوهره، هم کیف هم کمه.
نظر میرسه که ناظر به بحث اسارت الماهیت داره میره جلو، بحث یه جورایی که این اشکال رو پیش میاد، اگر نه اگه وجودی داری ممکنه داستانی دیگه باشه.
چرا اون که میگه که من نگفتی ماهیت خارجی میاد تو ذهن،
همون میگه همون که گفتی ماهیت خارجی میاد تو ذهن، ماهیت چی میره تو ذهن؟
آره دیگه قرار شد عینیتش برقرار باشه.
نه اینکه میره تو ذهن بعد میشه یه چیزی مستقلی برای خودش که در مقابل اون چیز بیرونی بسنجیش، واقعا همینطوریه.
الان وجود ذهنی میگه وجود دیگری کشف کردیم، میگه وجود دیگری داریم که با وجود اینکه اون شی رفته من این حصول فی نفس رو میبینم که دارم و دقیقا هم همونه، واقعا انسانه، فقط آثار خارجی که نداره.
در تفسیر این عینیت باید کار کنیم، درسته؟ تو پاسخ برسیم این عینیت که همه یه جور غلطی فهمیده میشه که این تناقض رو بگیره. عینیت اگه به نبیره منم مثلا این تجلی اون باشه به هر چیزی این واسه درست میشه.
بعد ببینیم دیگه، همین چطور بهش فکر کنیم، بعد ببینیم صد پاسخ صدرا ببینیم با اون فضای تقریبا صدرایی که ما نگاه کردیم به وجود ذهنی، این حتی پاسخ صدرا پاسخ کامله یا نه.
درستی که در تحلیل عینیته،
ولی الان حتما بحث سر همینه دیگه، مثلا بحث اینه که این عینشه، اگه عینش باشه این مشکلات پیش میاد، اگه عینش هم نباشه که میشه شبه. پس توی این رفت و برگشت اونی که میگه هیچی نیست که میشه اضافه، یا اون که میگه ما اصلا ببخشید شما تو بازی نیستی، خب اونی که میاد تو بازی یا باید عینش باشه یا اگه عینش نباشه میشه شبه و سفسطه میکشه.
بله عینیت رو درست
تفسیر کن. این چرا خاموش میشه؟ آره ما به خیال این که وصله همه چی داشتیم میرفتیم. الاشکال الثانی ان الماهیت الذهنیت مندرجه تحت مقوله الکیف بناء علی ما ذهبوا الیه من کون الصور العلمیه کیفیات نفسانیه. اشکال دوم اینه که ماهیت ذهنیه مندرجه تحت مقوله کیف، یکی از مصادیق مقوله کیف هست که اینجا خبرقی از خود علامه زدن که و هو عرضون لا یقبل قسمتن ولا نسبتن لذاته، همون حالته قسمت تقسیم شدن رو نمیپذیره. شما رنگ رو، خود رنگ رو، لذاته رو، رنگ به واسطه اینکه این سیب رو تقسیم کردیم دوتا شو داره، ولی به واسطه خود رنگ رو، خود صورت نفسانی رو نمیتونی برداری دو تیکه کنی، نسبت هم نمیپذیره. این حالا میریم دقت یک کوچولو گفتیم، دقتش میشه تو مرحله 6 که سر بحث کیف کن چه نحوه ماهیتیه، اونجا بیشتر دقت میکنی. ولی همین با همین فهمی که الان اجمالاً توضیح هم جلسه قبل دادیم، ماهیت ذهنیه مندرج تحت مقوله کیفه بنا ان علی ما ذهب الی، بنا بر این که گفتن که صورت‌های علمی همگی از کیفیات نفسانیه هستند. این یه طرف قصه است. ثم انا سه تا چیز میگه، میگه پس خود اینا که کیف نفسانی هستند. خب حالا یا ما جوهر ادراک میکنیم یا یه عرض دیگه غیر از کیف رو ادراک میکنیم یا کیف رو ادراک میکنیم. تو هر سه تا این حالت محال لازم میاد. تو دوتا اولی اجتماع یک چیز زیل، یعنی اندراج یک شی تحت دوتا مقول لازم میاد، توی سومی اندراج یک شی تحت دوتا نوع لازم میاد و هر دوتا اینا محاله. لذا اینا الان ثم انا و کذا و کذا داره این سه تا فرض رو میگه. آره دیگه میگه ما این که کیف نفسانیه صورت، حالا یا جوهر ادراک میکنیم که لازم آره، یا جوهره یا عرض غیر از کیفه یا کیفه، تو هر ستا اینا لازم میاد که محال لازم میاد. چون کیف خود اینم کیفه دیگه، تو اون دوتا اندراج زیل دوتا مقوله متباین لازم میاد، ولی اینجا اون کیف اینم کیفه دیگه، اندراج زیل دوتا مقوله لازم نمیاد، اندراج ذیل دو تا نوع از یک مقوله بود لازم میاد که میگه اینم محاله، چون نمیتونه یه فرد فرد دو تا نوع باشه. مثال واضحش همون انسان و گاو دیگه، چون خیلی ملموس دیگه نمیتونه یه فرد مستاق دو تا نوع از یه مقوله‌ای باشه که حیوان. حالا همه اینجوری هم دیگه، به قرار هر نوعی، حالا اینجا هم اشاره میکنه، هر نوعی افرادش افراد خود اون نوع هن تا بخواد این نوع از اون نوع جدا بشه. اگه افراد قاطی بشن انواع قاطی میشن دیگه، ما از انواع رو نداریم. ثم انا اذا تصورنا جوهرا کان مندرجا تحت مقوله الجوهر لانحفاظ ذاتیات، اینو که خوندیم دیگه، میگه تو اون قبلی هم بود که وقتی جوهر تصور میکنیم، جو اون صورت ذهنی ما جوهره و مندرج تحت مقوله جوهره، چون که ذاتیاتش محفوظ باقی مونن، قرار شد این حیوان ناطق باشه، فقط آثار حیوان ناطق رو نداشته باشه. و تحت مقوله الکیف کما تقدمه، که گفتیم الان بالاتر تو همشکال اول که این تحت مقوله کیفه، بنام الا ذهب و کچی بود اونجا بالا، لقیامهی به نفس، الا ما ذهب و ما تقدمه، همین دو خط بالاتره، لقیامهی به نفس این اتصالی داره. کما تقدمه والمقولاتو متباینتون به تمام الزبات فیلزم التناقض فی الزبات، و مقولات هم متباین به تمام زباتشون هستن، هم مقولات متباین به تمام ذات هستن، و این لازم میاد تناقض در ذات رو، که یه ذات هم کیف باشه هم جوهر باشه. تو پاورقی از جناب علامه متن اومده که از لولم تکن متباینتون به تمام ذات، دیروز توضیح دادیم اینو که اگه متباین به تمام، امروز هم گفتیم دیگه، اگه تباین ذاتی نباشه یعنی اینکه نقطه اشتراکی دارن، اگه نقطه اشتراک داشته باشن دوباره به خاطر اون نقطه اشتراک چون میرن تحت یک جنس بالاتری، قرار شد اون مقولات بالاترین مقولات جنس الاجناس ها اینا دیگه هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشن که دوباره اون به خاطر اون نقطه اشتراک برن تحت یه مقوله بالاتر. خب اینجا همینه میگه، از لولم تکن متباینتون به تمام ذات کانت مشترکتن فی بعض ذات، اگه اینجوری نباشه به تمام ذات متباین نشن، در بعض ذات مشترک هستن، فکان لها جنسون فوقها و فوق جنسون فوقها، پس اگه در بعض ذات با هم اختلاف داشته باشن یه جنسی فوقش هست چون در بعض دیگرش اشتراک دارن دیگه، ول مفروض انها اجناسون عالیتون لیس فوقها جنسون ازا خلقون فهی بساعتون متباینتن به تمام ذات منها رحمه الله. مفروض هم اینه که اینا اجناس عالیهی هستن که فوق اینها جنسی نیست، یعنی هیچ نقطه اشتراکی ندارن.
چون میشه
چی نباشه؟
میشه
بالاتر از اینو
چیزی
نباشه. آره دیگه، توی سلسله اجناس و فصول ما هی نقطه مشترک پیدا میکنه، هی میگیم که این دوتا مشترکن، دوتا هی انسان هن، دوره میگیم که این دوتا مشترکن حیوان هن هر دوتا، دوره میریم توی حیوانیت میگیم این حیوان با اون نباتات هم مشترکن در ذاتشون، دوره میریم توی نباتات همون، یعنی این نقطه اشتراک هم میره بالا چون همه اینا نمو دارن تا آخر میریم تا جایی که میرسیم به جوهر. هیچ اشتراکی نداره. بعد بعدن باید ببینیم که این دو تا چیز بریده از هم چجوری به هم وصل میشن که یه وجود بسیط میسازن. نمیشه سوال.
هیچ ارتباطی نداره. هیچ
نداره.
در یه جا ولی میشه. اصلا کلا ساخت عالم مگه اینجوریه که کثرت محض ما ببینیم.
ماهیات مسار کثرتن دیگه.
داریم.
باید ببینید که شما چجوری یه چیزی که یعنی یه چیزی که رفته تا این همه بریدگی، حالا چجوری میشه که کلی، یعنی یه جوهر و کلی اعراض یه وجود بسیط تشکیل میده. این میشه تأملات بحث همه فصل مرحله بعدی و مرحله مثلا ششم. خب این یه انای اول، و که از تصورنا مقولتا اخرى غیر الجوهره کانت ماهیت المتصورتو مندرجتن تحت مقولتن، اگر و همچنین زمانی که تصور بکنیم ما یه مقوله دیگری غیر از جوهر رو، ماهیت متصوره مندرج تحت دو تا مقوله میشه بازم. دیگه نگفته مقوله غیر جوهر غیر از کیف هم، چون بعدش دوباره سری میگه دیگه، مقوله های عرضیه غیر از کیف منظوره، چون اگه کیف باشه میشه دیگه تحت دوتا مقوله نمیشه. و کذا لو تصورنا کیفا محسوسا کان مندرجا تحت کیف المحسوس بل کیف نفسانی. اگه کیف محسوس رو درک میکنیم، اون صورت مندرج تحت کیف محسوسه و کیف نفسانیه. پس دیگه الان تباین مقوله‌ای نیست، تباین نوعیه. و هو اندراج و شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقوله و استحالته ضروریته، که یک شیء و این اندراج یک شیء واحدی تحت دو تا نوع متباین از یک مقوله است و استحاله این هم ضروریه. یه بحثی می بس یه بحثی می کنم که اشکال اول اصعب از اشکال دوم، اشکال دوم اصعب از اشکال دومه، اشکال اوله. اشکال دوم مشکل تره، اشکال اولو میتونیم ازش عبور بکنیم، زیاد سخت نیست، چون عرض که خودش یه مقوله نیست که. عرض یه اسمیه، یه مقوله ثانی، یه فلسفیه که گذاشتی روی همه این اعراض نوگانه، گفتی همه اینا آویزونن، فقط اونه که آویزون نیست. پس میگیم که یه حقیقت روپای خود داریم، یه سری هم آویزونا. بعد میگیم آویزون یک، آویزون دو، آویزون سه، آویزون نو. خب میگه که اصلا در مورد ماهیت، در مورد جوهر، گفتن جوهر موقعی که در خارج موجود میشه وجود لافی موضوعه. عرض هم گفتن در موقعی در خارج موجود میشه وجود فعل موضوعه. حالا عرض، شما عرض نفسانی داریم تو ذهن موجود میشه، ماه جوهر مشکلش این بود که بیرون وجود لافل موضوعه، مشکل فزن میتونه فل موضوع باشه، یعنی جوهر ذهنی مشکلی نداره که عرض باشه. پس میتونیم اشکال رو برطرف بکنیم، بگیم که این جوهر ذهن، جوهر موقعی که در خارج قرار شد موجود باشه لافی موضوعه، در ذهن موجوده فل موضوع هم هست.
جوهر هم
هست دیگه.
پس
تعریف جوهر نفسی چیزی هست. میگه جوهره، الان همین جای دقتاش میشه دیگه، که نه میگه که جوهر نفسانی، خب جوهر نفس، جوهری که ادراک میکنیم، موقعی که ادراک میکنیم جوهر رو، این جوهر است. میگیم جوهر است به واسطه این که حکایت و کاشفیت از یک جوهر دارد.
جوهر نیست.
خب ولی عرض است به واسطه این که الان فزن موجوده، قرار شد موقعی که در خارج موجود باشه لافل موضوع باشه. حالا چه مشکلی داره فزن فل موضوع باشه؟
عین اونه.
آره عینش به واسطه همین که داره دقیقاً اون جوهر نشون میده. میگه اشکالش سخت نیست دیگه.
معلومه که
اشکال نداره. نه اشکال نداره. میگه که جوهر اینجوری بود. جوهر
این اصعب از اول است. بعدش هم که جوهر گفتیم ازا وجده به خارج وجده لافی موضوع.
خب اگه تو ذهن موجود باشه، ازا وجده به ذهن لا اشکال کثیرن، که
اینه
که اون یه چیزی هست که اونو نشون میده، فقط نه بگید عینیت. اگر هر چیزی رو عینیت بگید، اینو نشون میده. آره اون چیزی که ما الان میریم صدرام، آیا همین رو میگه؟ اون چیزی که ما داشتیم تازه الان فهمی از وجود ذهنی، میگفتم آقا عینیت که میگیم منظورمون عینیت در کشفه. اصلا علم یک نحو وجود کشفیه، لذا قطعاً عینیت رون اثبات علم اصولی بود. علم اصولی ما که هم وجدانی و هم به واسطه نفی سفسطه اثباتش کردیم تو پنجشنبه هفته پیش بوده یا دو هفته پیش بوده؟ هفته پیش بوده. دو هفته پیش بوده. اون رو که ما اثبات کردیم، میگیم که منظور از عینیت، عینیت در کاشفیته، یعنی دقیقاً همون رو نشون میده. لذا خب اگه اینجوری بگیم که خب در مورد اون دومی هم همینه دیگه، میگیم که این عینیت، یعنی اگه میگیم کمه، کم نماست، عین نماست، جوهر نماست، لذا اشکال سختی تو اون تقریری که ما رفتیم نیست، هر کل اشکال. ولی اشکال گیر انداخته، بد جور گیر انداخته. بو علی شروع کرده، خب اصلا سیر تاریخی این بحث اومده گیر کرده همینجا، که چجوری میشه این اندراج تحت اطلاع مقوله رو درست کرد. به خاطر اون قصه عینیته که تصور از عینیت اینه که همون خودشه، و همون خودش که معلوم اون خودش بیرونه دیگه. بگی پس نمیگی همون خودشه، داری میگی که بس شبهی شدی. میگی آقا شبهی موقعیه که بگی این کاشفیت تام نداره. اصلا شبهی مشکلش تو کاشفیت تام بود، نه تو اینکه یه چیزی الان تو ذهن داریم یا نداریم. یه چیزی که تو ذهن داریم قطعا مثلا این بدیهیه برامون، قشنگ معلوم مثلا گنبد حرم حضرت مسعود الان اینجا نیست، ما صورت داریم ازش، این که بدیهی اصلا داریم. تو اینه که این آیا کاشفیت تام داره از اون کاشفیت تام کار تو کاشفیت تام نیاز نیست بگیم خودشه. بله باید بگیم خودشه، خودشه به کشف، خودشه که اون با اونجاست دیگه، اون که پانه میشه تو کله من. مشکل توی تصویر از ماهیته که میگه ماهیت میتونه مرسل باشه. به خاطر همین که میگه این ذاتیاتشو داره، میگه اگه ذاتیاتشو داره دیگه ماهیت دیگه، فرد و من ماهیت. فرد و ماهیت واقعا میگم فرد و من ماهیت، میگه آبه به ماهیت یه فردش این انسان خارجی، یه فردش هم انسان ذهنی. میگه ما دو تا فرد از ماهیت که دو تا وجود پیدا کردن، میگه ماهیت میتونه. اون نگاهی که ما از ماهیت خوندیم، ماهیت میتونه نمیتونه؟ ماهیت نمیتونه، ماهیت حس این وجوده، از این وجود جوشیده، بل این وجود موجوده. یعنی چی ماهیت همونجوری برای خودش بله تو عالم؟ ماهیت این وجوده،
چیزی نیست.
لذا ما که میگیم هر دوتا این اشکالات وارد نیست، ولی این وجه از ابیات واقعا معلومه، چون اونجا واقعا اندراج تحت مقوله هیچ دفع مدفع به قولشون هیچ مدفعی براش نداریم. ولی میتونه تو بگو ماهیت و اضافه در فلخارج بده لافی موضوع، خب وجود فزن که مشکلی نداره، نمیگی هیچ اشکالی نداره، میگه از لا کثیره اشکالن، علامه خودش هم دقت داره. پس بخونیم عبدو قالو و هذا الاشکال اصعب من الاول، اشکال دوم اصعب مشکل تر از اشکال اول هست. از لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرا و عرضا، میگه اشکال زیادی وجود نداره که شیء واحدی هم جوهر باشه هم عرض. میگم چه جوری؟ لان تباین الذاتی الذی بین المقولات انما هو بین الجوهر والکیف والکم و غیرها. میگه تباین ذاتی که بین مقولات هست فقط بین جوهر و کیف و کم و بقیه مقولاته، و اما مفهوم العرض به معنا القائم بالموضوع فهو عرض عام صادق علی تسع من المقولات. میگه مفهوم عرض خودش عرض عامیه که شامل همه این 9 تا مقوله میشه، صادق بر این 9 مقوله میشه. خب آیا کلی منطقیه یا مقول ثانی فلسفیه؟ بعد موقع مثلا در مورد این مفهوم بحث کنیم. منظورم اینه که مقول ثانی فلسفیه که داریم از اینا انتظار میکنیم، همه اینها واقعا آویزونن. لذا میگی آویزونا، اسم میذاری آویزونا، قائم بالغیرها. خب کجا بودیم؟ و من الجائزه ان یعم الجوهر از ذهنی ایزن، و این جائزه که این عرض عام صادق بر این تسع مقولات که چیه؟ که همین محل خواستن آویزون بودنه بر جوهر ذهنی هم شامل بشه. و یصدق علی لان المأخوذ فی رسم الجوهر، و صدق کنه مفهوم عرض بر جوهر ذهنی. چرا؟ لان المأخوذ فی رسم الجوهر، تو تعریف جوهر اینجوری اخذ شده که انه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج، تاکیدش رو اینجاست، اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوعه. خب عرض جوهر ماهیتیه که موقعی که در خارج موجود بشه موجود میشه در غیر موضوع، در موضوع لازم نداره. فمن الجائزه ان یقوم فی الذهن فی موضوع، جائزه تو ذهن قیام به موضوع داشته باشه، قائم بالموضوع باشه، مثل عرض باشه. و هو اذا وجد فی الخارج کان لاف موضوع، و موقعی که در خارج موجود بشه لام موضوع بشه. هازا خود بگیر اینو بگیر گرفتیش داشت. و اما دخول الماهیت الواحدت تحت مقولتین کل جوهر و کیف و کم، کل جوهر و کیف و کل کم و کیف و المقولات و متبایونات به تمام زواد و استحالته ضروریتون لا مدفع لها. و اما دخول ماهیت واحد، یک ماهیت تحت دو تا مقوله مثل جوهر و کیف که اون حالت اوله، یا مثل کم و کیف که اون حالت دومه، این دخول این تحت این دوتا ماهیت دو تحت دوتا مقوله و المقولات متباینتون به تمام زبات، در حالی که مقولات هم به تمام زبات از هم متباین هستن، و استحالت هو ضروریتون، استحاله این دخول یک ماهیت تحت دوتا مقوله ضروری هست، لا مدفلا، هیچ چاره‌ای و هیچ دفع کننده‌ای ازش وجود نداره، هیچ چیزی نمیتونی استحاله رو برطرف کنه. میفرمایند که عدم، یعنی پذیرش این قول، این دوتا قول چون خوندیم سریع بخونیم، پذیرش اشکال یک و دو منجر به ظهور دو قول اضافه و شبک شده.
پذیرش
هر کدومی که بود نه، این دو تا این اشکال که کلا اندراج تحت مقولتین نمیشه، حالا چه جوهر عرض چه چون اینا رو یه پاچه میگرفتن دیگه، جوهر عرض یا جوهر رو یکی از عرض خود این اشکال اندراج تحت مقولتین، اشکال تحت مقولتین یا اشکال اتحاد جوهر و عرض، گفته که این که اشکال که وارده نمیتونه، پس یا کلا این چی تو ذهن نداریم فقط اضافه است، یا یه چیزی تو ذهن داریم که اونو نشون نمیده، هر کدوم یه برشا گرفتن. و به توجه الی ما تقدمه من اشکال من الاشکال و نحوهی ذهب بعضهم الی انکار الوجود ذهنی من اصله، میگه با توجه به این اشکال و اشکالای نظیر این اشکال، ادعی وجود ذهن رو به طور کلی انکار کرده. ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذهنی من اصلی بالقول و گفتن به ان العلم به اضافه من النفس الى الخارج، علم چیزی جز اضافه نفس به خارج نیست، یعنی علم فقط حضوری، علم اصولی نداره، کلا الموجود فی الذهن نداریم، مفهوم نداریم. فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیته، فقط معلوم ما که چیزی اون که جوهره، ما اضافه میشیم به جوهر یا کم یا کیف، ما کیف نفسانی نداریم دیگه، کلا اشکال از ریشه حل میشه. فقط عرفت مافی که اشکالاتشو داشتیم، گفتیم این خطا چیز نداره، معنا نداره، معدومات رو علم بهشون داریم، پس داریم چی کجا رو علم داریم، تو خارج که چیزی نی اضافه به چی داریم میشه. و بعضهم الا ان الماهیات الخارجیه موجودتون فزن به اشباحها لا به انفسها، بعضی دیگه هم با توجه به همین اشکالات چی گفتن، اون چیزی که تو ذهن موجود میشه شبه ماهیات خارجیه، نه خود اونها. و شبه شی یغایر شی و یباینه، شبه چی شی هم مغایر با شی و مباین با شی دیگه، اصلا این مشکل اندراج تحت مقوله و اینا وجود نمیاد. پس صورت و ذهنیت و کیفیت و نفسانیت و اما المقولت و مقولت الخارجیت و فغیر و باقیت فیها، صورت ذهنی کیف نفسانی قبول داریم، ولی مقوله خارجیه این فغیر و باقیت فیها فلا اشکاله و قد عرفت مافی، مقوله خارجیه در اون باقیه، خب مقوله خارجی در اون باقی نمیمونه، در اون صورت ذهنیه، در اون مقوله صورت ذهنیه، صورت ذهنی فقط کیف نفسانیه و مقوله خارجی هم در اون یعنی در اون کیف نفسانی، در اون مقوله کیف نفسانی باقی نمیمونه، غیر باقیت هم فی این مقوله کیف نفسانی، اشکال هم برطرف میشه، ضعفش هم قبلا خوندیم، گفتیم به سفسطه میکشه
آدم
عقل. این میشه اشکالات، پس اقوالی که با استفاده از با توجه به پذیرش این اشکالات به وجود اومده، ما باید بریم پاسخهای نارسا رو بخونیم که یکی پاسخ جناب فاضل قشتیه، یکی پاسخ جناب سید سنده و یکی هم پاسخ جناب دوانیه و یکی هم پاسخ که پاسخ صحیحه، این سه تا پاسخ نارسا، یه پاسخ صحیح هم اینجا میارم با اون پاسخ جناب صدرا و این بحث تموم میشه، میرم بقیه اشکالات رو هم با استفاده از اون الگو ذهنی که صدرا میده برای حل این پاسخ، بقیه اشکالات هم سریع حل میکنن و بحث تموم میشه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اونجا علم حضوری کلن تصور
کسی لا استکمالن کثیر
اشکال کثیرن
کثیرن
لا اشکال
کثیرن، اون متن چیز بود، متن
لا اشکال کثیر
کجا اینجا گفت؟
شما بفرمایید.
این خودشون شون میشه کار بود. این گوشتی میشه کار به گوش. گوش میشه شاهین. گوشتی میشه میشه کار. باباش میشه کار بوده. یعنی تو دربار. حالا فردا اشاره میکنم. اینا میر چه بود؟ عکاس باشی.
در ادامه یه مقاطعاتی که شما فرمودید آیا شوبری هم خودش یه چیز تعریف داره؟ خاطره بگم که جوره از دریا باشه. اینجا میگه که من رفتم از امام یه دونه کتاب فلسفی بگم گفتن اینجا اینا فعلا به درد شما نمیخوره. برو. آره اون استفاده کرد برای اینکه میگفت من یه ذره انگار زود رفتم. حتی زودش احتمالاً توی ده درس بار اولش بوده. گفت که هر چیزی رو سر جای خودش
بله.
اصلا من اون زود اومدم میخوام فلسفه
بفهمم. ما امروز کلاسمون این هفته کلاس خارج و از دوشنبه تعطیلم. ما که تعطیل نیستیم کلا. کلاس خارج دوشنبه تعطیلم. آقای لارجانی کلا یه شنبه دوشنبه هم نم نیستن و امروز هستیم چند دقیقه ای. اگر بله.
تو عالم عقل اونجا علم حضوری جریان داره دیگه. اونجا دیگه کلن علمی اگر از حضوری
سلام.
یعنی اونجا دیگه به حضور به واسطت المفاهیمه که
سلام سلام کنن
ما ارتباط به معقولات اونجا داره
سلام بایدیم سلام
یه بایدیم از اول خودم اینه که اونجا تمام این ساعت علم حضوری تمام میشه
شما از آن دیگه داره
بکنید یه موقع خود چیزه یه موقع خود عالم عقله یعنی رفتن تو عالم عقله یه موقع الان ما داریم عالم عقل رو ادراک میکنیم چی؟
نه ما وای
میسیم آره الان نمیگم بسیم پیمان برای که رفتی میره سلو میراش بالا اونجا به حصول داره ارتباط میگیره با عالم عقل
نه دیگه حضوری آره خود اون حقایق هستن
و از این طرف یعنی چند از اونجا داره من این دونه یه پهنه رو بگیرم اونجا از علم حضوریه تام شروع میشه تا میاد پایین تر یه واسطه میفره میشه علم حصولی به خاطر شرایط این واسطه یه و میاد پایین تر این وحدت به کثرت که هست
بله.
همینه که داره علم حضوری علم حصولی و بعد تشتت و سفسطه رو حتی تشکیل میده اونتا داستان چیه؟ اینه که شما اگر در اون کثرت محض بمانی به سفسطه کشیده میشه اونجا تشدد محض هیچ وقت جمع نمیشه ولی زا ظلمت کنم اونجا ظلمت احساس میکنم اگر اون بالای بالا باشی اونجا خواه علم تام و فلان و ما الان تو چون تو موقعیت نیستیم توهم اینو میزنیم که علم حضور پیدا کرده این من خواهی بگم منطقشو که درک بکنیم اینا رو خیلی اول پرتی طلبی نمیکنیم یعنی خیلی گزارش خیلی درستی
ما چون الان داریم علم اینجا رو داریم میگیم
با هم دیده نشون
ما داریم علم اون که پرت آخری چون اصلا اگه شما کاشفیت نداشته باشه علم خب که کلن
تفسده
میشه
میخوام بگم اون ولی چیزی اون... شبه رو گفته یه چیزی درک کرده آجا و اون چیه اونه که چجوری بگم این ته داستانی که کثرت محض باشه بدون که هیچ خط وحدت بخشی داشته باشی این خط رو ببری واقعا همین اتفاق میفته کاشفیتی نیست اونجا تشتت اونجا ظلمت اونجا سفسطه است واقعا این حسی تشخیص درستی به محض اینکه خط وحدت بخشی نفس ما مثلا ایجاد میشه میتونه اون به هم ریختگی ها رو به یه نقاطی بس بکنه و فهم ایجاد کنه ما از اون وضعیت ظلمانی سفسطه و فلان اینا خارج بشیم
بله ببین خود این که میایم پایین اینقدر ضعف وجودی ایجاد میشه که این غیبت همه چیز از همه چیز اتفاق میفته تو عالم ماده بیانا مثلا این میز نه تنها این ورش از این ورش غایبه خب کلن خودش هم نسبت به خودش غایبه حتی بری روی یه دونه جزءش بری یه جزء مادیش هم بیاری باز چون مثلا با اون نگاه های که در مورد حقیقت حرکت و بس حرکت جوهری و اینا هست این غیبت نفسه این نفسه که میاد نور میده به این عالم
حتی بدن ما که شعور نداره
این شعور نداره خب این ادراک نداره
لذا این
آره اون این چیزه اون شبح که میگه من منصوب میکنم بعضی از قدما میگم قدما همین رو داشتن میگفتن داشتن میگفتن که ببین مفاهیم توی کاشفیت دارن، ولی تو کاشفیتشون متفاوته. اینجوری نیست که من اینجوری که تو میگی که کنهشو نشون بده میبرن اینجا. می اصلا کنه ماهیات رو همونجوری نیست که بتونه درک کنه. حالا کنه ولی قابلیتش داره، قابلیت کنه ماهیات رو میتونیم درک کنیم، ولی اون وجودی ها رو که کنهشون اصلا نمیتونیم درک کنیم.
یعنی واقعیتی دیده ولی کم دیده
به علم حصولی.
بله
قد کردی؟ میگه که این رو اگه اینجوری، اگه این حرف رو دارم میزنن که همین حرف رو دارم، همین حرف حکما رو دارم میزنن، خب؟ مخصوصا به بعضی از حکما یونان که نسبت میدن، مثلا مثل سهروردی خیلی اعتنا داره، خود صدرا هم اینجوریه، میگه اینا فقط حکیم بحثی نبودن، اهل شهودات بودن، لذا حرفاشون رو اینجوری ساده چیز نکنه. مخصوصا اینکه رمزی هم حرف زدن، مثلا صدرا میره مثلا از فیثاغورس میاره میگه همین که گفته در یک رودخانه دو بار نمیتونیم آشنا کنیم، در حرکت جوهریه میگه مثلا. واقعا هم عجیبه، یه مقدار متون مثلا یونان بخونی این پیچیدگی، مخصوصا با یه جامعه کفر زده هم مواجه هستن،
واقعا عجیبه.
این میگه که، این میگه که چیزه، حتی واقعا مثلا یه مقدار متن بخونیم، من که متنها بخوندم کاملا حداقلش سقراط خیلی صریح ادعای نبوت داره، یعنی مثلا متن صریح داره واقعا. لذا میگن که اون داره همینو میگه، فقط داره میگه این مفاهیم توی حکایتگر هستن، به حکایتگری تام دارن ها، ولی این که آیا میتونیم ما به کنه اون حقیقت با این مفهوم برسیم، با حقیقت ماهوی سخته ولی شدنیه. تو حقایق وجودی اصلا شما نمیتونیم با مفهوم به کنش برسی،
حضور
رو خب با مفهوم به کنش نمیتونی برسی، با مفهوم
تجلی ازش
میتونی برسی، یعنی مفهوم داری ازش. خب لذا
اینم هم موضوع
که لذا میگن اگه شبه اینو میگه که داره همین حرفو میزنه، ما هم داریم همینو میگیم. خب تو اضافه هم، ولی ما اینجای ما واقعا تو اضافه، ما الان تو توی ما تو عالم عقل نیستیم، فقط ما توی عالم ماده و مثالیم، لذا علم حصولی داریم. علم ما هرچند که یه بحثایی داریم که میشه علم حصولی رو توی عالم عقل هم تصویر کرد یا نه، یه بحثای دقیقی هست واقعا الان جاش نیست، ولی ما توی عوالمی که صور داره، چه عالم ماده چه عالم مثال، اینجا ما با صور مواجه هستیم. و واقعا اینجوری درسته که اشراق داره نفس، ولی اشراق داره و نگه میداره، قابلیت این داره که اون شیئی که اشراق نفس بهش صورت گرفته و الان از حضور رفته، یکم سخت میکنه مثلا اینکه آیا از حضور رفته یا نرفته، مثلا الان تو عالم مثال تو چیه و اینها میشه بحثایی که واقعا الان جاش تو این فصل از بحث نیست، یعنی تو این مرحله سطح از بحث که بدایه نیست.
من تصور میکنم که قول به اضافه از قول میشه در واقع واقعیت موجود ما رو ندیده.
بله.
که ما کجا بایستدیم؟ ما در جایی بایستدیم که بله عقل رو پرس کنم که فلان که این کردیم همه ما رو داریم، الان هم در عالم ماده حضور داریم واقعا، یعنی خورده خیلی انتظایش کردن کردن و در نیمدن.
بله گفتم پس اگر شما شبه رو به این معنایی که گفتیم ببری، میگن این همه قول حکم هست، اون شبهی که داریم ما میگیم به سفسطه میکشه، شبهیه که میگه اصلا کاشفیت نداره، علم کاشفیت تام نداره، یا کاشفیت اون مایی داره. با اگه قول اضافه رو ببریم به این که این اشراق نفسه، ولی این با وجود این که اشراق میکنه خب میتونه نگه داره صورت رو، ولی اون که شما بگی توی مثلا لایه مثالیش نگه میداره و اون علم حضوری داره، ولی الان که خود اون شی، اون واقعیت مادی اون شی که الان اینجا حضور نداره دیگه، و شما نمیتونی قول اضافه رو اینقدر غلیظ بکنی، هرچند که بالاخره ما توی علومون کلا علم یه حقیقت اضافی داره به اشیا. لذا توی سطح بالاتر این دوتا قول رو حذف میکنن، الان میزن پس میزن ها، چون پس زدنیه دیگه، شبهی که کاشفیت هم رو از علم میگیره سفسطه میکشه، اضافه ای که کلن علم حصولی رو نفی میکنه هم دوباره غلطه. ولی اگه شبه بیاد بگه که کاشفیت تام که داره، ولی اون شی یه جوری، اون خارج یه جوریه که من توی بعضی از حقایق مثل حقایق وجودی کنهش رو نمیتونم بهش دست بیابم، چون تو خارجیت عین ذاتش هست. خب و اینجا تو اضافه بگه که من اضافه به شی پیدا می‌کنم، علم من حقیقتش هویت اضافیه، هویت اشراق نفسه، میگه اینو قبول میکنی، ولی این که شما نفس نمیتونه اشراقات خودش رو با وجود این که اون مواجهه مادی با شی رفته، حالا اینجا یکم پیچیده میشه، مثلا اگر مثلا شما علم مادی رو حضوری ندونی دیگه اضافه خیلی میاد بالا، یعنی علم مادی حضوری ندونی، همین علم به محسوسات میام، نه اون که صدرا میگه حضوری نیست،
صورت در نظر من حضوری نیست،
نه علم محسوس، علم به این ارتباط کن، صدرا میگه حضوری نیست، علامه طباطبایی میگه حضوری نیست.
خب اینا فکر کنم گیر شبه از یه جهت دیگه اینه که شبه موجود رو خب
بله
وقتی مفهوم ازش میگیره احساس میکنه، یعنی اصلا کردن عالم رو اینطور شد تصویر میکنه که این اگه مثلا موجود باشه، من با علم موجودی دارم یه تیکش رو دریافت میکنم، در حالی که عالم اینجوری نیست، عالم تجلیه، درسته؟ یعنی اون آخریه بخشی از اون نیست، همش در یک نازله.
بله اگر اینو بفهمه شبه که تو بس علیت باید ببینیم،
اینو شبه اگه اینو بفهمه بکنم حل میشه براش، اینجوری که الان تیکه تیکه میکنم، میگه این چیزی که من الان در محضرم میتونم بفهمم، نه که هم حقیقت اون شیه، همه حقیقت اون شیه، تیکه ای از اون شیه، ولی تو طبیعی وقتی شما یه تیکه رو جدا میکنی نمیفهمم همشو، ولی اگر بگی تجلی از اونه در واقع داری همشو میفهمی، منتها در این نازله پایین‌تر.
بله حالا به این معنا میشه گفت، و همون چیزی که گفتیم شبه رو اگر به معنای نیاد رو علم، نیاد رو علم، چون اگه بیاد رو علم و کاشفیت تام از علم بگیره قشنگ راحت به صفحه هیچ بدون هیچ واسطه به صفحه میکشه، ولی اگه بره رو معلوم بگه معلوم یه جوریه که یا سخته یا نشدنیه که کنهش به دست بیاد، به دست مفهوم بیاد، حضوری که ما علم حضوری میتونیم پیدا کنیم.
بله
خب اون موقع میگیم که شما حکما هم حرف رو میزنن، اون عینیتی که دارن میگن عینیت توی کشف، عینیت توی این که من همه ی حقیقت اون رو الان میتونم مفهومن به چنگ ذهن بیارم. نه
سفسطه رو یه خط یه بار دیگه یه خطی تغییر میکنید،
سفسطه اینه که اگر شما میگین که این کاشفیت تام نداره از اون واقع خارجی، خب شما از کجا داری میگی که این اون نشون میده؟ میگه یه حکایت و دلالتی داره، میگه اصلا توی مدلول و توی محکی، و اگه شما محکی و مدلول ندونی این صورت هیچ دلالتی نداره، یا دلالت صورت کلا علم و صورت، یا دلالت تام داره یا دلالت نداره، خودشو نشون میده. مثلا این فرس روی دیوار
میگه،
فرس روی دیوار این این عکسه، اگه شما هیچ اسبی قبلا ندیده باشی کلا هیچ چی نشون نمیده. این رفته میگه که این ببین یه نحوه رفته، چون همینو میبینیم اینه، آه این که تام که نیست،
نمیشه ناقص ببینی؟
اگه ناقص ببینی توی بعد علم بیای ناقص ببینی، یعنی کاشفیت رو از علم بگیری، شما میگه که خب معلوم نیست که اینو نمیتونه نشون بده، اگه معلوم نیست که نشون بده معلوم نیست که واقعی باشه، و معلوم نیست که واقعی باشه
شبه همینو میگه دیگه،
شبه همینو میگه، دقیقا همینه که به سفسطه میکشه رو میگه. خب اونی که میگیم ارتقا بزنیم شبه رو،
چرا میگه ناقصه؟ چرا میگه ناقص میشه؟ چرا میگه معلوم نیست؟
چرا میگه؟ میگه که خب این که من این صورت
از رای گذارم یه اشکال دیگه،
صورت ذهنی من که جوهر نیست، خب یه جوری جوهر نشون میده، میگیم که اگه خود دقیقاً جوهر نشون میده، میگم او دقیقاً جوهر نشون میده که میشه جوهر،
در تحلیل اینکه دقیقاً جوهر نشون نمیده که انا به نقطه میرسه که بعضش رو نشون میده، من اینجوری تحلیل میکنم،
بعض میگه یه جوریه که بالاخره ما از یعنی اون پی میبریم،
یعنی زاویه ای رو میبینه، اینطور بگم.
آره دیگه،
یعنی کل حقیقتش رو نمیبینه.
سعی مثال بزنم به این اسب، میخوام مثال بزنم به این صورت اسبی که مثلا پاهاش توی علفه، توی این عکس معلوم نیست، مثلا یه چنین چیزی مثال بزنم. خب میخواد بگه که اگه این دقیقا
یعنی
هم باشه،
یعنی لازمه اینی که ما کامل ببینیم اون پاهاش رو ببینیم، اینی که اون جوهره بره تو ذهن،
ولی که نمیاد پس من هیچ وقت نمیتونم به تلقی برسم که
آفرین
میتونم درک بکنم.
بی خودش اون ادعاه اگه مثلا بیاد غلیظ بشه اونجوری که تو اشکال ششم علامه میگه، یعنی قول میگه شبهیون جدید، این ایدئالیستا رو بگه، اون اصلا میگه اصلا من نمیدونم، معلوم نیست، شاید نشون بده، شاید نشون نمیده. خب ولی اونی که تو فضای اسلامی مثلا مطرح بوده، خب اون رو میشه اینجوری به سفسطه برگردون که آقا شما داری میگی که، چون میگه داره نشون میده، میگه این صورت عکس مثل عکسی که رو دیواره داره، اون که اسم بخارجه نشون میده،
خب
ولی عینش نیست، خودش نیست که به جوهریت لازم بیاد.
آقا همینی که فکر کنم میگم ترکیبی میبینه داستانو، یعنی مثلا
صاحب مکان اومده.